بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مورد تعدد شرط و اتحاد جزاء بود در جایی که جزاء قابل تکرار نباشد. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. گفته شد در این صورت بین منطوق هر کدام از این دو جمله با مفهوم جمله دیگری تعارض است و منشأ این تعارض این است که این دو جمله مفهوم دارند و معنای مفهوم این است که هر شرطی میگوید من علت تامه منحصره هستم برای تحقق این جواب. اذا خفی الاذان فقصر پیامش این است که تنها عامل تقصیر خفاء اذان است. جمله دیگر تنها پیامش این است که تنها عامل برای قصر نماز خفاء جدران است. طبیعتاً در اینجا بین منطوق یک جمله و مفهوم دیگری استکاک و تعارض و ناسازگاری است. خب راه حلش این بود که ما بیاییم مفهوم را متلاشی کنیم. برای متلاشی کردن مفهوم که در واقع دیگه تعارض از بین برود، باید یا در جهت علت تامه بودن تصرف بکنیم، بگیم این علت ها علت تامه نیستند، یا در جهت انحصاری بودن. خب توضیح این مطلب چیه؟ منظور از این که تصرف کنیم در علت تامه، بگیم خفاء اذان به تنهایی علت تامه نیست، بلکه جزء العله هست، و خفاء الجدران به تنهایی علت تامه نیست بلکه جزء العله هست. بله، اگر خفاء اذان به اضافه شد با خفاء جدران میشه علت تامه، در این صورت نماز میشه قصر. یعنی پیام این دو عبارت این میشود اذا خفی الاذان والجدران معن فقصر. مادامی که خفاء اذان و جدران با هم نشد نماز تمام. وقتی هم خفاء اذان شد هم خفاء جدران نماز شکسته می شود. خب این یک نوع تصرف. بگیم این جملات شرطیه هر کدام جزء العله هم، بنابراین ترکیب این دو شرط با هم میشه علت تامه. بنابراین اگر هم خفاء اذان شد هم خفاء جدران نماز شکسته هست. خفاء اذان به تنهایی نماز تمام، خفاء جدران به تنهایی نماز تمام. این یک راه حل. راه حل دوم این است که بگیم نه، خفاء اذان به تنهایی علت تامه هست، خفاء جدران هم به تنهایی علت تامه هست، اما علت منحصره نیستند. یعنی خفاء اذان میگوید اگر من واقع شدم نماز شکسته هست، اما ممکن است علت دیگری هم بوده باشد. مشابه مثالی که در جلسات قبل عرض میکردیم، میگید اذا طلعت شمس فالغرفت و مزی، اگر خورشید بتابد این اتاق روشن می شود. خب روشنایی اتاق با وجود خورشید هست، ولی تنها عامل که اون نیست. ممکن خورشید هم نتابد، با نورافکن شما اتاق رو روشن بکنید. شرط شما علت تامه هست، خورشید میشه علت تامه، اما علت منحصره نیست. اینجا هم همچنین خفای اذان به تنهایی علت است برای قصر نماز، خفاء جدران به تنهایی علت است برای قصر نماز، لکن علت منحصره نیستند. بنابراین مفاد جمله این است اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. اینجا رو دقت بفرمایید، دقت دو برابر. اگر در علت تام بودن تصرف کردیم، پیام دو عبارت این می شود اذا خفی الاذان ول جدران فقصر. اما اگر در انحصاری بودن علت تصرف نمودیم، پیام این دو عبارت این می شود: اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. خب سؤال، کدام یک از این دو راه حل مناسب تر است و رفع ید از علت تام بودن اولاست، یا رفع ید از انحصاری بودن علت سزاوارتر است؟ جواب ایشون می‌فرماید اون رفع ید از انحصاری بودن مقدم است. یعنی بگیم کماکان خفای اذان علت تامه هست، خفای جدران علت تامه هست، اما علت منحصره نیستن. بنابراین اگر خفای اذان شد ولو خفای جدران نشد، نماز شکسته. اگر خفای جدران شد ولو خفای اذان نشد، نماز شکسته. اگرم هر دو با هم واقع شد، نماز شکسته. اگر هیچ کدام واقع نشد، نماز در این صورت تمام است. سوال، چرا این راه حل مناسب تره؟ چرا این راه حل بهتر است؟ جواب، به جهت اینکه می‌فرمایند ما چه در تام بودن علت چه در انحصاری بودن علت تصرف بکنیم، در هر حال مسئله انحصار به هم می‌خورد. چرا؟ چون که ولو شما در تام بودن تصرف نمودید، معناش چیه؟ معناش این است که خفای اذان علت تامه نیست، به طریق اولا علت منحصره نیست. پس بنابراین در هر صورت انحصار متلاشی شد و مخدوش شد. اما تام بودن رو شما میتونید بنابر یک فرض حفظ کنید، و اون در فرضی که فقط در مسئله انحصار رفعیت بکنید. پس بنابراین انحصار قطعا از بین رفت، حالا یا به این خاطر که مستقیما و او به تنهایی متلاشی شد، یا از این جهت که همراه با متلاشی شدن علت تامه، علت منحصره هم به طریق اولا متلاشی شد. اما علت تام بودن مشکوک الارتفاعه، بنابر یک احتمال علت تام منتفیست، بنابر یک احتمال میتونیم حفظش بکنیم، و این مناسب و شایسته و ظاهر آن است که اونی که قطعا زائل شد بگیم زائل شد، ولی اونی که مشکوک الارتفاع هست او رو حفظ کنیم. این یک. و مضافاً بر این ظهور عرفی هست، یعنی ظهور عرفی اینها، ظهور عرفی این دو جمله این است که خفای اذان علت تامه هست. بله در علت منحصره چون با مشکل تعارض مواجهیم، ناگزیر باید از او رفعیت کنیم، ولی برای رفعیت از علت تامه وجهی ما وجه اضطراری نداریم. این پاسخ تفصیلی مطلب. می فرمایند از یکی دو خط از بحث قبل این بود که یرتفع التعارض به تصرف فی احد زینک الامرین، یا در علت تام بودن یا در علت منحصره. اما الاول ای تصرف سببیت تامه، تصرف کنیم در علیت تام بودن، به این که فب ان تکون الجمله الثانیه، بگیم اون جمله دوم قرینه هست بر این که جمله اول مثلا خفای اذان سبب تامه قصر نیست. بله اگر اذا خفی الجدران فقصر نبود، اذا خفی الاذان علت تامه بود، اما چون جمله دوم آمد قرینه می شود که جمله اول علت ناقصه هست. و همانا سبب تام و علت تام خفای کل الامرین، یعنی اذان و جدران است. بنابراین نتیجه دو جمله بعد از این تصرف این می شود، این عبارت رو در پرانتز بگذارید، اذا خفی الجدران والاذان معن فقصر، و زیر واو یه علامتی حتما بکشید. خفای جدران به تنهایی علت تامه نیست، خفای اذان به تنهایی علت تامه نیست، مجموعه این دوتا با هم میشه علت تامه. اما ثانی تصرف در انحصاری بودن شرط، یعنی علت تامه را میپذیریم، انحصاریت را نپذیریم. به این که فبعن یکون کل منهما سببا مستقلا، هر کدام از این خفای اذان و خفای جدران علت مستقلی هستند. سببا مستقلا یعنی علت تامه مستقل، اما لا سببا منحصرا، علت منحصره نیستند. فتکون در این صورت نتیجه این می شود استقلال هر کدام از این دو در لازم و واجب نمودن قصر نماز. فکنهو قال پرانتز اذا خفی الاذان او الجدران فقصر، این جمله در پرانتز و زیر کلمه او حتما یه خط کشیده شود. تفاوت راه اول و راه دوم در همین مفاد واو و او هست. ول فرق بین تصرف این واضح، تفاوت راه یک و دو خیلی روشن است. به چه بیان؟ مرجع و بازگشت تصرف در راه اول الا، این عبارت در پرانتز قرار بدین، نفی سببیت المستقله عن کل منهما و جعلهما سببا واحدا. این عبارت در پرانتز. محصل راه اول این است که علت تام بودن از هر کدام از این دو سبب منتفی شود و این دو سبب روی هم یک سبب قرار داده شود، کما این که مرجع این تصرف در راه دوم به این مطلب است، از کلمه سلب تا مستقلن خط بعد در پرانتز، سلب الانحصار بعد تسلیم سببیت کل منهما مستقلن، انحصار ندارد، سلب انحصار. البته میپذیریم علت تامه هست، علت مستقل علت تامه هست، ولی منحصره نیست. نتیجتاً تکرار مطلب، فعل الاول بنابر راه اول، لا یقصر الا اذا خفی کلاهما، نماز قصر نمی شود مگر کلاهما هم اذان و هم جدران مخفی شود. اما و علی الثانی بنابر راه دوم، یقصر مع خفاء کل منهما، نماز قصر می شود با خفاء هر کدام از اذان یا جدران. و علی کل تقدیرین، چه بنابر راه اول چه بنابر راه دوم، مرتفع می شود و از بین می رود تعارض. چرا؟ لزوال المفهوم، چون مفهوم از بین رفت. منشأ تعارض وجود مفهوم بود، مفهوم که از بین رفت تعارض از بین رفت، به خاطر اینکه مفهوم از بین می رود به کل من التصرفین، به هر کدام از این دو تصرف، تصرف در تام بودن یا تصرف در انحصاری بودن. لأن مفهوم فرع این است که شرط سبب تام و سبب منحصر باشد، و فرض بر این است انهو اما غیر تام من بنابر راه اول، او غیر منحصر بنابر راه دوم. بنابر راه اول علت تام نیست، پس دیگه مفهوم ندارد، پس دیگه تعارض ندارد. بنابر راه دوم علت منحصره نیست، بنابراین مفهوم ندارد، پس تعارضی نیست. خب این کلی مطلب. الا انه وقع الكلام فی تقدیم احد التصرفین علی الاخر، لکن کلام در این واقع می شود در مقدم نمودن یکی از این دو تصرف ها را بر دیگری. کدام یک بر دیگری مقدم است؟ و ظاهر هو تصرف فی ظهور کل من الشرطین فی الانحصار، ظاهر این است که در ظهور قضیه شرطیه در انحصار در این باید تصرف کنیم، یعنی از این ظهور باید رفعیت کنیم، یعنی همون راه حل دوم، بگیم علت مستقل تامه هست اما علت منحصره نیست. فیکون و کل منهما مستقلن فی التأثیر، هر کدام از خفای اذان و خفای جدران به تنهایی استقلال در تأثیر دارن. فاذن فرد احدهما، اگر یکی از این دوتا واقع شد، کان له التأثیر، این اثر دارد فی ثبوت الحکم، در اینکه وجوب قصر را بیاورد. و اذا حصل معن، اگر هم خفای جدران واقع شد هم خفای اذان واقع شد. اینجا دو حالت دارد. فانکان حصولهما به تعاقب، اگر حصول خفای اذان و خفای جدران به تعاقب بود، یعنی به ترتیب بود، عقب هم، اول مثلا خفای اذان واقع شد بعد خفای جدران واقع شد، در این صورت کان تأثیر السابق، اثر مال اونیست که اول واقع شد. و این تقارنا، اگرم با هم بود، یعنی در یک لحظه هم خفای اذان شد و در همون یک لحظه خفای جدران شد، در این صورت کان الاثر لهما معا، این اثر وجوب قصر برای هر دو است با هم روی هم رفته، چون هیچ کدوم بر دیگری تقدمی نداشت و ترجیح بلا مرجه جایز نیست. و یکونان که سبب الواحد، در اینجا که هر دو با هم در یک لحظه واقع شد میشن کل علت الواحده. اما اگر به ترتیب واقع شد، اونی که زودتر آمد اون میشه علت تامه. خب سوال، چرا این راه حل دوم بهتر است؟ چرا رفع ید از انحصار بهتر است؟ و انما قلنا به رجحان تصرف فی الانحصار علت تصرف فی السببیت تامه، گفتیم تصرف در انحصار ترجیح دارد بر تصرف در علیت تامه. چرا؟ لأجل ان تصرف فی الانحصار مما لابد من، تصرف در انحصار الزامی است، لابد من هست. سواء تعلق تصرف برفع الانحصار او تعلق تصرف برفع السببیت تامه، چه تصرف متعلق شود به رفع انحصار، یعنی چه از راه دو استفاده کنیم که بگیم علت منحصره نیست پس انحصار به هم خورد، و چه اون تصرفی که باید انجام داد به این باشد که در راه اول بگیم علیت تامه نیست. خب نتیجه راه اول این که علت تامه نیست، اینه که به طریق اولا علت منحصره هم نیست، چون علت منحصره بعد از علیت تامه مطرح است. پس در هر حال فل انحصار و قطعی و زوال و متیقن الارتفاع، در هر حال انحصار قطعا زائل است. و اما سببیت و تامه، اما مسئله علت تامه بودن، فمشکوک الارتفاع، او یقینی الارتفاع نیست. بله اگر اون راه اول رو پیش بریم علیت تامه هم زائل شد، ولی بنابراین که راه دوم رو پیش بریم علیت تامه به جای خود باقی است، فقط انحصار زائل شد. بنابراین علیت تامه مشکوک الارتفاع است، و چون مشکوک الارتفاع است فلا ترفع الید عنه الا به دلیل، رفع ید از او نمی شود مگر دلیل خاصی و دلیل مشخصی در مقام باشد. خب این تنبیه اول. الثانی، تنبیه دوم، فی تداخل الاسباب و المسببات و عدمه. دو مطلب در اینجا اولا دقت بکنیم. مطلب اول، تنبیه یک یعنی تعدد شرط و اتحاد جزا، پایه او و اساس او بر این بود که جمله شرطی مفهوم دارد، یعنی چون جمله شرطی مفهوم داشت این نزاع و این مسئله مطرح شد. اما در جمله دو، در تنبیه دو، اگر ملاحظه بکنید این ارتباطی به بحث مفهوم ندارد، به صرف جمله شرطیه مربوط است. اعم از این که بگیم جمله شرطیه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، چه جمله شرطیه مفهوم داشته باشد چه جمله شرطیه مفهوم نداشته باشد، این مسئله و این موضوع قابل تر هست. فقط تنها نکته‌ای که هست، باید بپذیریم که شرط ما علت تامه هست. بله اگر گفتیم در این جمله شرطیه شرط ما علت تامه نیست، این تنبیه دوم هم قابل تر نخواهد بود. پس بنابراین مسئله اول، نکته اول، پیش فرض تنبیه ثانی این است که جمله شرطیه در او شرط علت تامه برای تحقق جواب باشد، سواء کان این جمله شرطیه مفهوم داشته باشد یا مفهوم نداشته باشد. این یک نکته. نکته بعد دو عنوان هست: تداخل اسباب، تداخل مسببات. منظور از تداخل اسباب این است که آیا هر شرطی یک حکم مستقل و جدا و یک وجوب جدایی را می طلبد؟ مثلا اگر گفت اذا مسست میتن فقتصل، اذا مثلا اجنبت فقتصل، آیا هر کدام از این دو شرط هر کدام سبب مستقلی هستند برای آمدن وجوب غسل مستقل از دیگری؟ پس بنابراین اقتضا می کنند دو وجوب را یا نه این دو سبب اقتضا دارند یک وجوب را؟ این می شود بحث تداخل یا عدم تداخل در اسباب. اگر گفتیم این دو سبب اقتضا دارند دو وجوب را، این میشه عدم تداخل اسباب. اگر گفتیم این دو سبب اقتضا دارد یک وجوب را، این میشه تداخل اسباب، تداخل در تأثیر. این یک مطلب. اگر قائل شدیم به تداخل اسباب، اصلا نوبت به تداخل مسببات نمیرسد. اما اگر قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، یعنی گفتیم شرط یک اون وجوب یک رو خواهد آورد، شرط دو وجوب دو رو مستقلن خواهد آورد، حالا در اینجا بحث بر سر این است در مقام امتثال، در مقام فرمان برداری، اگر این مأمورون به، طبیعت مأمورون به واقع شد، یک بار انجام شد، جایگزین اون دو وجوب هست یا نه هر وجوبی امتثال جداگانه ای رو می طلبد؟ این بحث تداخل و عدم تداخل مسببات پیش میاد. پس بنابراین تحریر محل نزاع و تبیین این دو اصطلاح، تداخل و عدم تداخل اسباب و تداخل و عدم تداخل مسببات، به چه معناست؟ اگر بگیم هر کدام از این شرطها در سببیت خود مستقلند و بنابراین اقتضا دارند جزا متعدد باشد، اینو اصطلاحاً بهش میگیم بحث عدم تداخل اسباب. و اگر بگیم جزا چون واحد است ولو شرط ها متعدد ولی ظهور دارد جزا در وحدت، بنابراین انجام دادن یک بار او کافی است، تکرار در او لازم نیست یا لازم هست، این میشه بحث تداخل و عدم تداخل در ناحیه مسببات. حالا دو سه خط رو تطبیق کنیم تا بعد بحث بعد. اذا تعدد سبب و تحد الجزا، اگر سبب متعدد بود و جزا واحد بود، مثال اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع، فیقع الکلام فی تداخل الاسباب اولا و تداخل المسببات ثانیا. مراد از تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب چیست؟ مراد این است که هو ان السببین هل یقتضیان وجوبا واحدا او یقتضیان وجوبین، آیا این دو سبب، آیا این دو شرط اقتضا دارند یک وجوب را، پس بنابراین تداخل در تأثیر دارند، یا اقتضا دارند دو وجوب را، بنابراین تداخل در تأثیر ندارند؟ و مراد از تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات چیست؟ مراد این است که انجام دادن اون طبیعت را، اون جواب را یک بار آیا کفایت می کند در امتثال کلل وجوبین، برای امتثال هر دو وجوب کافی است؟ او لابد من الاتیان بها مرتین، یا باید دوبار انجام داد؟ در اینجا باید دوبار مثلا در این مثال وضو گرفت، چون یک سبب بولیه دارد، یک سبب نومیه. البته روشن است این بحث بر فرض این است که دلیل خاصی در مقام نباشد، یعنی ما باشیم و مقتضای قاعده، ولی اگر دلیل خاصی از اجماع و نقل و عقل بود بحث دیگری است. ولا یخفا، روشن است که بحث در تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات مبتنی است بر این که ثابت شود عدم تداخل در اسباب. و ان البحث فی التداخل یجری اذا امکن تکرار الجزا. این بحث تداخل و عدم تداخل در جایی است که امکان تکرار جزا باشد. این نکته خیلی مهمی است و زیر این عبارت یک خطی بکشید. فرق تنبیه یک با دو یکیش همین است. در تنبیه اول در مسئله قبل امکان تکرار جزا نبود، قصر نماز، اما در این مسئله اذا امکن تکرار الجزا میتونه دوبار وضو بگیرد. و الا فیسقط البحث، اگر جزا از اموری بود که قابل تکرار نیست، اینجا بحث ساقط است. مثلا قتل زید لکونهی محاربن و مرتدن فطری، یا میگیم اگر مرتد فطری بود قتل او واجب، اگر محارب بود قتل او واجب، هم محارب است هم مرتد فطری. اینجا دیگه بحث تداخل و عدم تداخل مطرح نیست، چون قتل یک بار بیشتر واقع نمیشه، اصلا امکان تکرار، فرض تکرار در اون نیست. فإن القتل غیر قابل للتکرار، در این صورت معنای برای بحث از تداخل در سبب یا مسبب نیست. اذا عرفت ذلك یقع الکلام فی موضعین. اما سوالات این بحث رو هم یادداشت بفرمایید. راه حل دفع تعارض در مسئله اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر چیست؟ و چرا مصنف تصرف در انحصار را مقدم قرار داد؟ وجه رجحان او را بیان نمایید. سوال بعد، عبارت اذا خفی الجدران والاذان فقصر، اذا خفی الاذان اول جدران فقصر، این دو عبارت را توضیح دهید و تفاوت اونها را با هم بیان نمایید. سوال بعد، تفاوت‌های تنبیه اول و تنبیه ثانی صفحه 87 و 89، تفاوت‌های اساسی این دو مسئله را بیان نمایید. اصطلاح تداخل اسباب و مسببات را در قالب مثال بیان نمایید. بحث تداخل مسببات مبتنی بر چه پیش فرض هایی است؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. اذا عرفت ذلك یقع الکلام فی موضعین. بحث بر سر این بود که آیا تداخل اسباب هست یا نیست، آیا نسبت به مسببات تداخل هست یا تداخل نیست، یعنی آیا دو سبب اقتضا دارد دو وجوب را، پس میشه عدم تداخل اسباب، یا اقتضا دارد یک وجوب را میشه تداخل اسباب. و عرض کردیم ما بر اساس قاعده محل کلام است، و الا در موردی اگر دلیل خاص بود از محل این بحث خارج. اما از جهت تداخل و عدم تداخل در اسباب، به عرف وقتی مراجعه می کنیم، متبادر عرف از این دو جمله‌ای که مثلا اذا بلت فتوزع اذا نمت فتوزع چیست؟ تبادر عرفیه این است که هر کدام از این شرط‌ها یک وجوب مستقلی را می طلبد، یک جزاء مستقلی رو میخواهد، یعنی عدم تداخل. هر سببی ظهور دارد در اینکه وجوب مستقلی دارد، به تعبیر دیگر شرط ظهور دارد در اینکه استقلال در سببیت دارد، و مقتضای این ظهور این است که جزاء در اون دو جمله شرطیه متعدد باشد. بنابراین عبارت اخراش این است که اسباب تداخل با هم ندارند. این نسبت به، اما پس بنابراین ظهور اولیه این است که دو جمله شرطیه اقتضا دارد دو وجوب مستقل را، اما نسبت به تداخل یا عدم تداخل در مسببات آیا میتواند با یک بار انجام دادن عمل هر دو وجوب را از سر خود بردارد؟ مثل این که از باب مثال زید داخل اتاق شد گفت سلام، عمرو داخل اتاق شد گفت سلام، دو سلام به انسان شد، حالا بیاد با یک جواب، با یک علیکم السلام بخواد به هر دو پاسخ بدهد، آیا این دو وجوبی که دامنگیر او شد با یک بار تحقق طبیعت امتثال می شود یا خیر؟ جواب این است که بنابر نظر کتاب، البته مسئله اختلافی است، بنابر نظر کتاب جمله شرطیه نه ظهور دارد در تداخل مسببات نه ظهور دارد در عدم تداخل مسببات. پس بنابر این لفظ و این جمله به ما هو این جمله رو دو سه بار تکرار میکنیم چون محل کلام جاییست که دلیل خاصی نداریم. این عبارت جمله شرطیه به ما هو نه دلالت می کند بر تداخل مسببات نه دلالت می کند بر عدم تداخل مسببات. پس بنابراین باید رجوع کنیم به دلیل دیگر و دلیل دیگر میشه اصول عملیه. خب حالا چه اصل عملی در اینجا هست؟ اصول عملیه یا براءت یا احتیاط یا استصحاب یا تخییر، در اینجا چه اصلی هست؟ جواب در اینجا اصل احتیاط هست. به چه عبارتی؟ به این بیان، من میدانم مسلم دو وجوب دامنگیر من شد، نمیدانم آیا این دو وجوب را میتونم با انجام دادن یک عمل از گردن خود بردارم یا بر من لازم است دو بار این عمل را انجام بدهم و هر وجوبی را جداگانه امتثال بکنم. اشتغال یقینی براءت یقینی را میخواهد. شما یقین دارید دو وجوب دامنگیرت شد، پس مادامی که یقین به براءت ذمه نداری، عقل میگوید بر تو لازم است انجام تکلیف و بنابراین اصل عملی اقتضا می کند عدم تداخل مسببات را. خب گفتیم تمام اینها بحث در جاییست که دلیل خاصی نباشد. بله اگر دلیل خاصی بود، کمان که در باب غسل اگر بر کسی 100 تا غسل هم واجب بود میتونه همه اونها رو با یک نیت انجام دهد، این چون دلیل خاص داریم و از محل کلام خارج است. اذا عرفت ذلک یقع الکلام فی موضعین، الاول حکم الاسباب من حیث التداخل و عدمه، اسباب از نظر تداخل و عدم تداخل چه حکمی دارد، و المتبادر عرفا من القضیتین اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، متبادر از این دو جمله چیست؟ هو عدم التداخل. تبادر از این دو جمله در نزد عرف عدم تداخل است، یعنی چه؟ به معنا ان کل شرط علت لحدوث الجزا، هر کدام از این شرط ها علتی است برای حدوث جزا. جزا چه بود؟ اعنی الوجوب. اذا بلت یجب الوضو، اذا نمت یجب الوضو. پس بنابراین هر کدام وجوب مستقلی را می طلبد. به معنا ان کل شرط علت لحدوث الجزا اعنی الوجوب مطلقا. خب منظور از مطلقا چیست؟ خود سواء توضیح میدهد مطلقا را، سواء وجد الاخر معه ام قبله ام بعده ام لم یوجد. مطلقا وجوب میآید، حالا فرقی ندارد دیگری هم با او باشد، قبلش باشد، بعدش باشد، یا اصلا دیگری موجود نشود. اذا بلت فتوزع، یعنی بول وجوب وضو رو می آورد، چه نومی باشد چه نباشد، چه قبلش باشد چه بعدش باشد چه همراهش باشد. و لیس لعدم تداخل الاسباب معنا الا تعدد الوجوب. اینجا اون نفی در نفع اثبات شده است و عدم تداخل اسباب معنایی ندارد جز تعدد وجوب. کلمه لیس و الا رو که با هم بیاندازیم این میشه عدم و تداخل الاسباب معناه تعدد الوجوب. در این عبارت لیس نفی، الا هم نفی، نفی در نفی مثبت. بنابراین لیس رو بندازیم در ذهنمون، الا رو هم بندازیم، این میشود معنا عدم و تداخل الاسباب تعدد الوجوب. تداخل اسباب یعنی وجوب واحد، عدم تداخل اسباب یعنی وجوب متعدد. اسانی حالا اما تداخل مسببات، حکم المسببات من حیث تداخل و عدم. حکم مسببات از نظر تداخل و عدم تداخل چیست؟ ای توضیح می دهند تداخل یا عدم تداخل مسببات مربوط است به مقام امتثال. ای کفایت و وضوء واحد و عدم. آیا یک وضوء کافی است در جایی که دو سبب و دو وجوب آمد یا نه باید تعدد باشد؟ البته روشن است این عبارت از باب مثاله. فظاهر عدم و ظهور القضیه فی احد طرفین. ظاهر این است که بنابر نظر کتاب قضیه جملات شرطیه ظهور در هیچ طرف ندارد، احد طرفین تداخل مسببات، عدم تداخل مسببات. فتصل النوبه الی الاصل العملی، نوبت میرسد به اصل عملی. اصول عملیه این بعدن خواهد آمد. اصول عملیه یعنی براءت، احتیاط، استصحاب، تخییر. در جایی که دست مکلف از دلیل علمی خالی است، نه قطع دارد نه امارات معتبره دارد، خب در مقام عمل چه کند؟ این که نمیتونه در مقام عمل متحیر باقی بماند. اینجا نوبت میرسد به یک سری اصول عملیه. حالا یا اون اصل عملی استصحاب است، یعنی ابقاء حالت سابقه. این لباس قبلا پاک بود، نمیداند الان پاک است یا نجس. آیا میتونه باشه نماز بخواند یا نمیتونه نماز بخواند؟ استصحاب یعنی ابقاء حالت سابقه. یا تخییر، دفن کافر آیا واجب است یا حرام؟ الان این واقع شد در جایی که کافری مرده، آیا او رو دفن بکند یا او رو دفن نکند؟ و فرضم بر این است ادله از نظر آیات و روایات و اجماع و عقل در اختیار ما نیست و ساکت است از این مسئله. اینجا نوبت میرسد به اصل عملی، یا براءت یا احتیاط حسب مورد. فتصل النوبه الى الاصل العملی و هو الاصل عدم و سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحد. در اینجا اون اصل عملی که کار آمده است این است که اصل آن است که واجبات متعدد به واسطه یک عمل ساقط نمی شود. نوع خوندن این عبارت رو دقت بفرمایید. و هو الاصل عدم و سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحد. واجبات متعدد به واسطه یک عمل ساقط نشود، ولو کان ذلک به قصد امتثال الجمیع. هرچند این یک عمل رو که انجام میدهد به قصد امتثال همه انجام میدهد، اما اصل این است که شما دو وجوب مستقل داشتید، دو فعل مستقل باید از شما صادر بشود. و به عبارت ولو کان ذلک به قصد امتثال الجمیع فی غیر ما دل دلیل علی سقوطها به. البته این که گفتیم عدم تداخل در جایی است که دلیل دلالت نکند بر این که ساقط می شود اون واجبات متعدده بهی به فعل واحد. زمائرش سقوطها، ضمیرها برمی گردد به الواجبات المتعدده، ضمیر بهی برمی گردد فعل واحد. بله اگر دلیل داشتیم که واجبات متعدده به یک فعل قابل سقوط است، اون از محل کلام خارج. اما اگر دلیلی نبود مقتضای اصل عدم تداخل است. به عبارت دیگر الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینی البراءت الیقینیه. اشتغال یقینی ذمه اقتضا دارد براءت یقینی ذمه را. این همون عبارت اخرای احتیاط است. من میدانم دو وجوب دامنگیر من شد، پس بنابراین مادامی که یقین به براءت حاصل نشود بر عهده من هست تکلیف. اگر دوبار عمل را انجام بدهم یقین به براءت ذمه حاصل می شود، یک بار عمل را انجام بدهم ولو به نیت هر دو شک دارم آیا براءت ذمه حاصل شد یا نه. اشتغال یقینی می طلبد براءت یقینی ذمه را، یعنی احتیاط. رهیه رهن و تعدد الامتصال. رهیه یعنی این قانون، این اصل، این قاعده احتیاط مرهون و در گروه تعدد امتصال است. با تعدد امتصال است که واقع می شود. نه دلت دلیل علی سقوط اقصال متعدده به قسل الجنابه او به قسل واحد نوابهی سقوط الجمی. بله دلیل خاص داریم در باب اقصال بر این که قسلهای متعدد به واسطه قسل جنابت ساقط می شود. اگر بر عهده کسی 10 تا قسلم بود، همین که قسل جنابتی رو انجام داد اتوماتیکاً اون 10 قسل نیز از عهده او ساقط می شود. یا اگر قسل جنابتی نداشت، قسل جمعه می خواد انجام بدهد، نظرم کرده بود قسلی بر او واجب بود و از عادت ماهیانه پاک شد میخواد غسل او رو هم انجام بدهد، اینجا میتواند با یک غسل لو نول جمی اگر همه موارد اقصال رو نیت کند از گردن او ساقط میشود. اینجا چون دلیل خاص داریم و دلیل خاص از محل کلام خارج است. فخرجنا به هذه النتیجه ان مقتضى الاصل العملی هو عدم و سقوط الواجبات المتعدده ما لم يدل دلیل بالخصوص على سقوطها. اصل این است که مقتضای اصل عملی این است که واجبات متعدده با یک عمل با یک امتثال ساقط نمی شود مادامی که دلیل خاصی بر این سقوط دلالت نکند، الا یک مورد از این مسئله استثناء شد. اون مورد کجاست؟ اون مورد جایی است که بین دو واجب نسبت عام و خاص منوج باشد. مثلا اگر مولا فرمود تصدق علی مسکین و در جای دیگری فرمود تصدق علی ابن سبیل و بعد زید هم مسکین بود هم ابن سبیل بود، در اینجا اگر ما به او صدقه دادیم هم عبارت تصدق علی المسکین رو امتثال کردیم هم عبارت تصدق علی ابن سبیل رو امتثال کردیم. این یه مورد استثناء هست که در کتاب ننوشتن، میتونید خودتون اضافه بفرمایید که اگر نسبت بین دو واجب عموم و خصوص من وجب بود، تصدق علی مسکین تصدق علی ابن سبیل، که بین مسکین و ابن سبیل عموم خصوص من وجب هست. ممکنه مسکین باشد ابن سبیل هم باشد، مسکین باشد ولی ابن سبیل نباشد، ابن سبیل باشد ولی مسکین نباشد. خب در اینجا اگر یک شخصی هم مسکین بود هم ابن سبیل، اعطای صدقه به او موجب می شود هر دو واجب امتثال شده باشد و هر دو وجوب ساقط بشود. تطبیقات. یکی از جهات مثبت این کتاب در برخی از فصلها همین تطبیقات اوست، یعنی کاربردی کردن اصول و اینکه انسان بداند این قوانین و این قواعد و این فرمول‌ها در مقام استنباط به کار میاد و طبیعتاً در هر فنی در هر علمی اگر انسان لمس کند کاربردی بودن او را، طبیعتاً در آموزش او، در تعلیم او، در تعلم او جدیت و دقت بیشتری می‌کند. و ما علومی رو که می‌خونیم، چه از علم ادبیات، چه منطق، اصول، تمام اینها مقدمه هستند برای اینکه کاربرد بشود در استنباط احکام شرعیه. اذا وجبت علیه الزکات، اگر بر شخصی زکات واجب شد، فهل یجوز دفعها الى واجب النفقه اذا کان فقیرا من جهت الانفاق؟ خب اینو ما میدانیم، اگر زید بر او زکات واجب شد، باید زکاتش رو بدهد و یکی از گروه هایی که میتونه به اونها زکات بدهد فقراست. این یک طرف. از اون طرف این زید افرادی در عهده او هستند و نانخور او هستند و عیال او هستند که فقیر هستند. مثلا پدر این زید دیگه توانای کار ندارد، از نظر مالی مکنت مالی ندارد، عنوان فقیر بر او صدق می کند. خب پدر و مادر اگر فقیر بودند و فرزندشون مکنت داشت، میشن واجب النفقه فرزند. خب آیا زید می تواند بیاد به پدرش پولی رو بدهد، هم به عنوان زکات هم از باب این که اون وجوب انفاق را تأمین بکند؟ این اول محل مسئله تصویر شود. زید بر او زکات واجب است، بیاد زکاتش رو به کسی بدهد که فقیر است، اما واجب و نفقه او هم هست، آیا این جایز یا خیر؟ یا نه باید بگیم این زید دو واجب بر عهده اوست، یکی اعطای زکات به فقرا، یکی هم واجب است بر او انفاق بر مثلا پدر. اینها دو وجوب مستقل در کنار همند و قابل تداخل نیست، بنابراین زکات رو باید به غیر از پدرش بدهد و به پدرش از غیر زکات بدهد. اذا وجبت علیه زکات فهل یجوز دفعها الى واجب النفقه اذا کان فقیرا من جهت الانفاق؟ قال فی الجواهر لا یجوز، فرموده جایز نیست. چرا؟ لکونهی لیس ایتا ان لزکات، این دیگه اعطای زکات تلقی نمی شود. چرا؟ لاصالت عدم تداخل الاسباب، اصل بر این است اسباب تداخل ندارد، قاعده هم عدم تداخل مسببات بود، بنابراین دو وجوب بر عهده اوست، دو واجب را باید جداگانه انجام بدهد. اذا اجتمع للمستحق سببان، اگر برای مستحق جمع شود دو سبب، یستحق بهما الزکات، که استحقاق پیدا می کند به واسطه آن دو زکات را، کل فقر و الجهاد فی سبیل الله، این هم فقیر است پس از افرادی است که میتونه زکات رو بگیرد، و هم مجاهد است و یکی از موارد مصرف افرادی است که جهاد میکنند، چون عنوان فی سبیل الله یکی از موارد مصرف جهاد. جاز ان یعطا لکل سبب نصیبا، آیا جایز است اعطا شود به این شخص از باب هر سببی نصیب و بهره و قسم اون سبب؟ لِاندراجهی هین ازن فی السنفین، به خاطر اینکه مندرج است تحت عنوان دو سنف، فیستحق بکل منهما. اینجا یه دقتی بفرمایید، این بحث اشاره دارد به مسئله‌ای در فقه، و اون اینکه در باب فقه در بحث زکات میگن واجب است زکات را به گروه‌های داد، فقرا، مساکین، ابن سبیل، فی سبیل الله. سوال این است آیا واجب است توزیع زکات را بر این صنوف مستحقه زکات؟ بنابراین باید به هر صنفی از این زکات پرداخت شود، حالا یا علی السویه یا لا علی السویه، یه مبنا. که این مسئله دو بر اساس این مبناست که ما باید به هر صنفی از مستحقین زکات از زکات بدیم، نمیتونیم تمام زکات را به فقیر بدیم، بلکه باید این زکات بخشش به فقیر داده شود، بخشش به ابن سبیل، بخشش فی سبیل الله، بخشش راهای دیگر. این یه مبنا. بنابر این مبنا سوال پیش میاد، اگر زید هم فقیر بود هم جهادگر بود، آیا میتوانیم از باب اینکه فقیر است سهم فقیر رو بهش بدیم؟ از باب اینکه جهادگر هم هست سهم جهادگری رو بهش بدیم، یعنی دو سهم بگیرن. لکن این مطلب حالا در توضیح تکمیلی محض کتاب، لکن اگر گفتیم در زکات لازم نیست به تمام اصناف زکات تقسیم شود. اینا اصنافی هستند که میشه بهشون زکات داد، ولی واجب نیست بسط و تقسیم بر این اصناف. شما میتونی همه زکات را بدی به فقیر، میتوانی همه زکات را بدی به ابن سبیل، تقسیم لازم نیست. طبیعتاً بنابر اون مبنا دیگه این مسئله دوم قابل طرح نیست. تفسیر مطلب رو میتونید در باب زکات مثل کتاب لمعه یا سایر کتب فقهی مراجعه و ملاحظه بفرمایید. 3. اذا وقعت نجاسات مختلفه فی البئر، اگر چند تا نجاست تو چاه افتاد، هم خون توش افتاد هم بول توش ریخته شد، و لکل نصیب خاص من النزح، و هر کدام از اینها یه محدوده خاصی از نزح یعنی کندن آب از چاه رو می طلبد. اینو در کتاب طهارت لقمه خوندید که اگر نجاستی در آب چاه افتاد دو مبناست، که آیا واجب است نزح این آب چاه و بعد برای هر نجاستی مقدار مشخص و معینی، در برخی جاها 10 دلو، بعضی جاها 20 دلو، بعضی جاها 40 دلو، بعضی جاها نزح الجمیع، یا نه اصلا مستحب است. اگر گفتیم مستحبه، این بحث تقریبا دیگه از اون کارکرد عملی جدیش میفته، میشه بحث استحبابی و قابل ترک است. اما اگر گفتیم واجب است نزح، اینجا خیلی ثمره عملی روشنتر است. خب یه نجاستی افتاد که 20 دلو باید برای او کند استخراج نمود، یه نجاست دیگری افتاد اونم 20 دلوی است، حالا این دوتا افتادن داخل چاه، آیا باید 40 دلو از این چاه استخراج شود یا یه 20 دلو کافی است؟ اذا وقعت نجاسات مختلفه فی البئر لکل نصیب خاص من الناس، که هر کدام یه سهم خاصی دارد، یکیش 10 دلوی است یکیش 20 دلوی، فهل یجب نزه کل ما قدر اولا، آیا واجب است نزه تمام اون مقداری که مقدر شد، یعنی باید 30 دلو استخراج کنیم، 10 دلو به خاطر نجاست 10 دلویه، 20 دلو به خاطر نجاست 20 دلویه، اولا یا در اینجا تداخل می کند، 10 در درون 20 واقع میشه و همون 20 دلو کافی است. مثال چهارم، اذا تغیرت اوصاف ماء البئر، اگر اوصاف آب چاه عوض شد، که در این صورت نزح الجمیع لازم است، و مع ذلک وقعت فیه نجاسات لها نصیب من النزح، و علاوه بر او یه نجاستی افتاد که یه حد معینی از دلو رو لازم دارد، مثلا 10 دلوی است، فهل یکفی نزح الجمیع، آیا نزح الجمیع کافی است که به لحاظ اینکه وقتی آب اوصافش عوض شد نزح الجمیع رو لازم دارد، دیگه در درون او 10 دلوی تأمین شد، او یجب معه نزح ما هو المقدر، یا نه علاوه بر نزح الجمیع باید اون مقدار مقدر مثلا 10 دلو برای نجاست دوم هم نزح بشود. و روشن است این مسئله بنابر وجوب نزح است. اما سوالات این بحث این است که در بحث تداخل اسباب مقتضای قاعده چیست، چرا؟ در بحث تداخل مسببات مقتضای ظهور و اصل عملی چیست توضیح دهید. بحث بعد، عبارت ان مقتضی الاصل العملی هو عدم و سقوط الواجبات المتعدده ما لم يدل دلیل بالخصوص على سقوطها، صفحه 90 خط 7-8، این عبارت رو در قالب مثال توضیح دهید. یه سوال در واقع تحقیقی و پژوهشی است. نکته رو من از بیرون اضافه عرض کردم که اگر بین دو واجب عموم و خصوص من وجب باشد، در اینجا میتونیم قائل به تداخل در مسببات بشویم. آیا اون قاعده، اون فرمول با این تطبیقاتی که در کتاب آمد قابل جمع هست، قابل جمع نیست؟ آیا اگر اون قاعده و اون فرمول رو ما پذیرفتیم، این تطبیقات مثلا تطبیق یک، در تطبیق یک بحث زکات چی باید بگیم؟ اگر پذیرفتیم بحث عموم و خصوص من وجه تداخل پذیرفته می شود، آیا تطبیقات شماره 1 باید قائل بشویم به عدم تداخل یا قائل بشویم به تداخل؟